بارش رسیده بود، صاحبان فرسوده و مراکز رشد اسقاطشون متوقف و کاهشی شده. امیدواریم هر چه زودتر ابلاغ بشه، که اگر ابلاغ بشه ما شاهد همون رشد فزاینده ماه مرداد و شهریور امسال رو خواهیم داشت.
بله، معمولا از نظر زمانی آقای شریف چقدر طول میکشه؟ حالا به هر حال چرخه‌ای که الان ورود پیدا میکنه مالک باید بتونه تو اون ثبت نام طرح فروش خودرو شرکت بکنه دیگه، درسته؟
در مورد خودروهای جایگزینی بله، اون اصلا فرایندش متفاوته. اما یه طرح دیگری داریم به نام طرح نقدی. طرح نقدی از زمانی که خودروی صاحب فرسوده خریداری میشه تا زمانی که به گواهی اسقاط میرسه و گواهیش هم فروخته میشه برای شماره گذاری خودروی نو، برای خودروهای بنزینی حدود 1 تا 1.5 ماه، برای خودروهای دیزلی بین 2 تا 3 ماه.
بله.
ولی برای طرح‌های جایگزینی بستگی داره که این جایگزین مال 3 ماه آینده باشه یا 6 ماه آینده یا 1 سال آینده. حتی ما جایگزینی داریم برای 1.5 سال آینده، بنابراین اونها رو نمیشه ملاک قرار داد.
یعنی نقدی این مزیت رو داره که سریع‌تر میتونن جایگزین بکنن خودروشونو.
بله،
عملا هم سرعت عمل توی این بحث نقدی بیشتره دیگه، تو طرح نقدی بیشتره.
بله، عرض کنم برای بنزینیا 1 تا 1.5 ماه، برای گازوئیلیا و دیزلیا بین 2 تا 3 ماه.
بله، برای تاکسی ها و هم نقل عمومی متفاوت شرایط، یعنی که اونا هم از همون طریق باید به مرکز شما مراجعه کنن؟
نه، تاکسی ها هم باید به مرکز ما مراجعه کنن از طریق اتحادیه خودشون، اون هم زمانش در حدود 1 تا 1.5 ماه. ولی برای اتوبوس ها تو خودروی دیزلی محسوب میشن بین 2 تا 3 ماه.
بله، این بحث تعویض کلید به کلید هم تو همین قالب میگنجه یا اینکه متفاوته؟
در کلید به کلید در جایگزینیه، عرض کردم بستگی داره این جایگزینی برای 3 ماه آینده باشه یا برای 1.5 سال آینده. طبیعی است که اگر 1.5 سال آینده باشه، خودروش 3 ماه قبل از موعد مقرر تحویل مراکز اسقاط میده.
بله، خب آقای مشهدی شریف خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داشتیم. خود شما هم اگر ضرورت حالا تأکید روی موارد خاصی رو میدونید خودتون بفرمایید که در شکل جنبندی شما چه خواهد بود، و اگر که میخواید که مطلبی رو تأکیدی بیشتری داشته باشید ما در خدمت شما هستیم.
من امیدوارم که همین امروز فردا معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه تصویب شده رو ابلاغ کنه که هر چه زودتر مراکز و مردم از بلا تکلیفی خارج بشه.
بله، خب خیلی سپاسگزارم. حالا به هر حال همین مصوبات این آیین‌نامه هم بیاد طولانی شد دیگه تا این آیین‌نامه به تصویب برسه تو هیئت وزیران، اونم بالاخره یک زمانی رو
تقریبا شده 1 سال.
بله، حالا امیدواریم که به هر حال ابلاغ
خورده ای تأخیرشه، 3 ماه هم قرار بود که تصویب کنن، دارید نزدیک 1 سال میشه.
بله، خب در پایان اگر مطلبی هست ما در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم، روزتون بخیر.
ممنون از شما آقای مشهدی شریف، ریاست انجمن مرکز اسقاط و بازیافت کشور. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
به هر حال ما سعی میکنیم که آخرین خبرها برای موارد مختلفی که بتونن تأثیرگذاری داشته باشن روی بهبود شرایط آلودگی هوا تقدیم حضورتون کنیم، به خصوص در هفته هوای پاک و اینکه به روز هوای پاک داریم نزدیک میشیم. خوشبختانه شرایط جوی به کمک مسئولان آمده و فعلا ما شرایط مناسبی رو داریم تجربه میکنیم. آرزو میکنم که همه شما هموطنان عزیزم همواره سلامت باشید، این ضوابط رو هم مطالعه بفرمایید. امیدوارم حالا همین مصوبات آیین‌نامه به زودی ابلاغ بشه توسط آقای مخبر معاون اول ریاست جمهوری و ما سرعت بیشتری رو در جایگزینی خودروهای فرسوده شاهد باشیم و البته تسهیلاتی که باید به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیره. سپاس از شما که همراه ما بودید تا این لحظه. شما رو به خدای یگانه میسپارم. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار.
شخصا خودم هم مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذاره.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر باشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 23 نقش مردم. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخابات و رویداد انتخابات پیدا کنیم. با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تحقق مردم سالاری دینی، مردم به عنوان صاحبان نظام بر اساس آموزه‌های اسلامی کلیدی ترین نقش را در نحوه اداره امور کشور و تعیین حاکمان و نمایندگان خیش دارا شدند. این نقش در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 3، 6، و 56 قانون اساسی منعکس شده است. برگزاری انتخابات متعدد سراسری در کشور از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون در راستای تحقق بخشیدن به این نقش تعیین کننده مردمی ارزیابی می شود. 11 اسفند ماه فصل تازه ای از مشارکت و نقش آفرینی ملت ایران رقم می خورد تا تمام دنیا به نقش مردم ایران در تعیین سرنوشت خیش پی ببرد.
من عرض میکنم هر کسی که به ایران علاقه منده، هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه. البته بنده مطمئنم افراد مؤمن و انقلابی و علاقه منده به سرنوشت انقلاب با انگیزه بیشتری شرکت میکنن، اما دیگران هم، اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن یا انگیزه دینی ندارن اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم باید در انتخابات شرکت کنن.
اگه مردم ما بخوان یه انتخاب خوبی داشته باشن، فقط باید به فرامین رهبر گوش کنن. یعنی این جناب اون جناب بیاد بگن من این کارا رو حل میکنم، وقتی آقا این مثلا حرفی رو که به مردم میدن، یعنی یقین داشته باشن که درسته دیگه. ما رهبری داریم که وقتی مثلا دشمناشن اتهام میکنن به علم و شجاعتشون، چرا ما بریم از غربیا درس بگیریم؟
ایستگاه بعدی انتخابات آگاهانه. تا ایستگاه انتخابات 47 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه فرمایید. pejvakfestival.ir. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. پژواک، پژواک، پژواک.
خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرف جویی کنیم، برصورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره ها رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش توی روزنامه میخوندم نمیشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها زخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگان سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاق روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشرانه انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیاد داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و ان میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
به خیر، امیدوارم که همچنان در مسیری گام بردارید که منتهی بشه به حفظ صحت و سلامتتون. در این لحظه دعوت میکنم شنونده قصاص سلامت زندگی از صدای دانش نشاط آرامش رادیو سلامت باشید.
غذا، سلامت، زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام دانای توانا سلام. نیم روز شما به خیر باشه شنوندگان محترم. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. در این برنامه میپردازیم به مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. طی روزهای هفته با حضور کارشناسان در خدمت شما هستیم. اگر شما علاقمندان هم پرسشی، نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید درباره گفتگوها و برنامه، لطفاً با ما در میون بگذارید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این گفتگو بررسی فواید مصرف پروبیوتیک برای سلامت بدن. کارشناس مهمان محترم برنامه خانم دکتر غزالی اسلامیان، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. خانم دکتر اسلامیان عزیزم، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که بار دیگه تو این برنامه در خدمت شما هستم.
ممنون از شما. به عنوان مقدمه بفرمید خانم دکتر که پروبیوتیک ها چی هستن و میزان نیاز بدن به این محصولات، این فراورده ها، این مواد به چه صورت هست و چقدر باید دریافت داشته باشه در طی 24 ساعت اگر بخوایم اینطور در نظر بگیریم. بفرمایید.
خب قبل از اینکه بریم سراغ پروبیوتیکا، من میخوام یه سری بزنیم به موجودات زندهی که تو بدنمون زندگی میکنن، یعنی میکروارگانیسم هایی که الان تو بدن همه ما هستن. و شاید خیلی تعجب برانگیز باشه شنیدن این جمله که تعداد باکتری هایی که تو بدن ما الان دارن زندگی میکنن، تعدادشون خیلی بیشتر از تعداد سلول های بدن ماست.
عجیب.
یعنی یه چیز جالبی که هست، 43% سلول های انسانی و 57% سلول های میکروبی میشه مجموع ما. و خب میکروب ها و میکروارگانیسم هایی که تو بدن ما هستن تعدادشون خیلی بیشتر از سلول های ماست. پس این میکروارگانیسم ها رو خیلی باید بهشون توجه کنیم، چون ما در واقع میزبان این میکروارگانیسم ها هستیم. و این میکروارگانیسم ها در واقع یک سریاشون مثلا میشن باکتری های مفید، یک سریشون میشن باکتری های مضر. و خب یکی از ساده ترین شیوه ها برای اینکه ما حفظ بکنیم تنوع میکروبی بدنمون رو و ببریمش به سمت جمعیت باکتری های مفید، مصرف پروبیوتیکا هستش. پروبیوتیکا همون میکروارگانیسم های زنده‌ای هستن که قادر هستن سلامت بدن ما، به ویژه سلامت دستگاه گوارشمون رو بهبود ببخشن. و حالا توی خیلی از در واقع موارد دیگه مثل تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها هم نقششون در حال حاضر توی مطالعات مختلف نشون داده شده. حالا این میکروارگانیسم ها میتونن باکتری باشن، میتونن مخمر باشن. و خب ذهنیتی که آدم ها دارن اینه که همیشه باکتری ها مضرن، بیماریزا هستن، ولی خیلی از این باکتری هایی که تو بدن ما هستن تو دسته باکتری های مفید قرار میگیرن، خیلی اثرات خوبی دارن. و خب ما با مصرف پروبیوتیکا که حالا امروز قراره بیشتر باشون آشنا بشیم و محصولات و منابع غذاییشون رو بشناسیم، میتونیم کمک بکنیم که در واقع اون جمعیت میکروبی مفید دستگاه گوارشمون بیشتر بشه. اما در مورد اینکه چقدر بدن ما به اینها نیاز داره، تا الان تحقیقی انجام نشده که دقیقاً یک دوز مشخص رو بخواد بگه. ولی ما اگه در طی روز توی رژیم غذایی روزانمون از مواد غذایی که حاوی این منابع پروبیوتیک هستن بگنجونیم، اون نیازه برطرف میشه. و مهمتر از این که ما در طی روز چقدر میخوریم، مهمتر از اون این هستش که ما در الگوی غذاییمون در در طی سال اینجوری بگیم همیشه در واقع این محصولات غذایی رو تو رژیم غذاییمون داشته باشیم که بتونه اون جمعیت باکتری های مفید رو تو دستگاه گوارشمون افزایش بدیم و بتونیم از اثرات سلامتی بخششون بهره ببریم.
پس ما روزانه باید که استفاده بکنیم از بله، این پروبیوتیک ها. بله. خانم دکتر اسلامیان عزیز، همکار گزارشگر من خانم سارا اکبری از همیهنان خوبمون رویا شدن در خصوص فواید مصرف پروبیوتیک. بشنویم که چقدر مطلع هستن از این موضوع. اگر جایی لازم بود که توضیح شما بفرماییم، ما با کمال میل شنونده هستیم در خصوص این گزارش.
متشکرم. من هم سلام میکنم به شما همکاران خوبم، سلام به تمام شنوندگان رادیو این روزها، از زبان دوستان، از زبان آشنایان، پزشکان مختلف و حتی بیلبوردهای سطح شهر واژه غذاهای پروبیوتیک رو زیاد میشنویم. حالا نمیدونم خانومی که کنار من ایستادن در حاشیه خیابان امامت هم این نام رو شنیدن یا نه. خانم سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خانم در رابطه با محصولات پروبیوتیک چیزی شنیدی؟
بله، معمولا حالا تو فروشگاه که میریم هستن لبنیات پروبیوتیک، پنیر یا شیر یا ماستای پروبیوتیک، معمولا به چشمون میخوره.
چطور محصولاتی هستن؟
از نظر طعم و اینا که زیاد فرقی نمیکنه، ولی فکر میکنم به خاطر اون باکتریای فعالیه که توش هست بیشتر به این خاطره، به خصوص مثلا من خواهر خودم که یه خورده مشکل روده یا معده داره تو هضم غذا، معمولا ترجیح میده از اینا استفاده کنه.
خودتون هم تا حالا استفاده کردی؟
بله استفاده کردم، ولی من چون مشکلی هم ندارم برام فرقی نمی کنه. ولی معمولا ماست ها، شیرها، ماست های سنتی شیرها، نه همه شیرها، ولی آره استفاده کردم. خیارشور یا ترشی ها معمولا پروبیوتیک هستن. کپسول پروبیوتیک هم وجود داره، ولی خب نمیدونم برای سلامتی مفید نیست چجوریه. در جریان
برای شما کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، حتما سوال شما رو میشنم و پاسخ میدم. ممنونم از شما، چهار ستون بدنتون سالم.
سپاسگزارم.
زنده باشید. خدا خدا.
خدا حافظ.
نیمروز به خیر، متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و این برنامه که در حال پرداختن به بررسی فواید مصرف پروبیوتیک برای سلامت بدنه با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر غزاله اسلامیان، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. خانم دکتر، نکته های جالبی مطرح شد. واقعا افراد خاصی باید پروبیوتیک مصرف کنن یا نه همه بهشون توصیه میشه که مصرف کنن این مواد ارزشمند رو برای تامین سلامتش؟
با توجه به مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم و اون موجودات زنده‌ای که تو بدن ما هستن، پس پاسخ این سوال هم این میتونه باشه که همه افراد نیازمند این هستن که از محصولات حاوی پروبیوتیک استفاده کنن.
بله.
ولی خب برای یک سری از افراد اثرات سلامتی بخشش میره به سمت اثرات درمانی. مثلا این دوست عزیزی که اشاره کردن تو گزارش، گفتن که خواهرشون مشکل گوارشی دارن و با خوردن این محصولات غذایی اون مشکلات یک خورده تخفیف پیدا میکنه و کنترل میشه. پس هم اثرات درمانی داره و هم اثرات پیشگیری کننده. پس برای همه افراد میتونه مصرفش مفید باشه. اما حالا یکم که در مورد منابع غذایی صحبت کنیم، خب ما دریافت پروبیوتیک ها رو از طریق منابع غذایی برای همه افراد توصیه میکنیم، ولی از طریق مکمل ها باید حتما زیر نظر متخصص تغذیه یا پزشک باشه با توجه به شرایط و مشکلی که فرد داره.
بله. منابع غذایی که حاوی پروبیوتیک هستن کدومان؟
خب منابع غذایی مواد غذایی هستن که تخمیری هستن. در واقع از گذشته میدونیم فرایند تخمیری که از قدیمی ترین تکنیک ها بوده برای اینکه حالا مواد غذایی رو حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم. در طی این فرایند تخمیر باکتری ها میان نشاسته یا قند موجود در یک ماده غذایی رو مصرف میکنن و تبدیلش میکنن مثلا به اسید لاکتیک، و با تغییر این در واقع ماهیت یه فرایند ایجاد میشه که حالا تعداد باکتری ها توی اون ماده غذایی افزایش پیدا میکنه و این باکتری ها باکتری های مفیدی هستن. حالا تو صنعت غذا میان از این فرآیند تخمیر استفاده میکنن، مثلا ترشی هایی مثل ترشی کلم، حالا انواع مختلف کلم رو وقتی حالت تخمیری بهش میدن این حالت پروبیوتیک بودن درش ایجاد میشه، یا محصولات لبنی مثل ماست پروبیوتیک، دوغ کفیر، یا حتی الان پنیر پروبیوتیک داریم، اینا در واقع تو صنعت بهشون اضافه میشه این باکتری های مفید که میتونه در واقع نیاز ما به پروبیوتیک ها رو تأمین بکنه. و گفتیم مکمل ها، که خب در مکمل ها گونه ها یا سویه های مختلف باکتریایی رو در واقع افراد میان توی در واقع صنعت دارویی وارد در واقع مکمل میکنن، که باز با توجه به بیماری فرد و نوع نیازش ممکنه که نیاز باشه که از یک یا چند مدل از این پروبیوتیک ها یا مکمل ها طبق نظر متخصص استفاده بکنه.
بسیار خوب. فواید مصرف پروبیوتیکا به چه صورته؟ یه موردی که گاهی شنیده میشه که تجربه شده اینه که پروبیوتیکا میتونن در کاهش وزن هم تأثیر داشته باشن، به چه صورت؟ بفهم.
حتما. خب یکی از مهمترین چیزایی که ما داریم تو دهه اخیر تو پژوهش‌های تغذیه‌ای به خصوص می‌بینیم، مطالعاتی هستش که روی فواید و اثربخشی پروبیوتیکا روی سلامت انسان داره انجام میشه و نشون داده که مصرف پروبیوتیکا میتونه علائم بالینی خیلی از بیماری‌ها رو تو بدن ما کم بکنه و حتی منجر به عملکرد بهتر سیستم ایمنی بشه. یکی از مهمترین فوایدش این هستش که تو بهبود هضم غذا کمک می‌کنه. مشکلات گوارشی رو خیلی کنترل میکنه، مثلا نفخ، مثلا اسهال رو میتونه خیلی به درمانش حتی کمک بکنه. تقویت سیستم ایمنی رو چجوری انجام میده؟ وقتی تعداد باکتری های مفید تو بدن ما افزایش پیدا کنه، قاعدتا در مقابل تعداد باکتری های مضر کم میشه، جلوی رشد اونا گرفته میشه، پیشگیری میشه در واقع از بیماری زایی اونها و یه جورایی باعث میشه که التهاب تو بدن ما کم بشه و حتی اون سد ایمنی دستگاه گوارش ما رو هم خیلی خوب میتونه تقویت بکنه. پس از این طریق میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه. کاهش خطر ابتلا به خیلی از سرطان ها و عفونت های دستگاه ادراری و بیماری های التهابی روده و حتی سندروم روده تحریک پذیر یا IBS رو با مصرف پروبیوتیکا مطالعات نشون دادن. و یه فایده خیلی خوبه دیگرشون اون رابطه‌ای هستش که روده ما با مغز ما داره و نشون داده شده که مصرف پروبیوتیکا میتونه باعث کاهش افسردگی، استرس و استراب و حتی یه سری وسواس‌های فکری بشه و اون محور مغز و روده ما رو خیلی میتونه توش نقش مهمی داشته باشه، یعنی ارتباطی که روده و دستگاه گوارش ما با مغز ما داره. اما شما اشاره کردین به کاهش وزن. بله، مطالعات اخیر نشون داده مصرف پروبیوتیکا میتونه روی کاهش وزن و به ویژه روی در واقع جلوگیری از بازگشت وزن تاثیرگذار باشه. چطوری؟ ببینید، فردی که دچار اضافه وزن و چاقه، حالا چاقی داره، این فرد سالیان سال یه الگوی غذایی غلط داشته، مثلا خیلی فست فود خورده، خیلی شیرینی خورده، خیلی شکلات خورده، رژیم غذایی خوبی نداشته. در طی سالیان سال در واقع باکتری های مفید و مضرش جمعیتشون تفاوت پیدا کرده. حالا این فرد میاد یه رژیم غذایی کاهش وزن خیلی خوب و اصولی هم میگیره، خوبم وزن کم میکنه، ولی بعد از این که رژیم رو رها میکنه یا حتی رژیم هم رها نمیکنه ولی یکم حالا به خودش آسون میگیره، دوباره میبینه که داره وزنه میره بالا یا وزنه حالا کم نمیشه. یکی از دلایلش اینه که با اون یه ماه دو ماه رژیم گرفتن جمعیت باکتری های دستگاه گوارشش که تغییر نکرده، چون اون تحت تاثیر سالیان سال رژیم غذایی غلط بوده. اینجاست که اگه فرد یا طبق نظر یه متخصص پروبیوتیک درست استفاده کنه، حالا هم از طریق غذا هم از طریق مکمل، اون جمعیت باکتری هایی رو تغییر میده، در نتیجه حالا اون رژیم کاهش وزن در کنار مصرف مکمل پروبیوتیک خیلی بهتر میتونه به فرد کمک کنه که هم کاهش وزن اصولی و خوبی داشته باشه و هم جلوگیری بکنه از بازگشت وزن به وزن قبلی، چون خیلی رژیم میگیرن وزنم خوب کم میکنن ولی مجدد دوباره برمیگردن به وزن قبلی و حتی بیشتر. مطالعات اخیر نشون داده که مصرف پروبیوتیکا میتونه در واقع اینجا نقش خوبی داشته باشه.
بله.